تفسیر قرآن کریم صوت شماره 258 سوره حشر آیات 1-10.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره حشر، سوره‌ای که 24 تا آیه داره، در مدینه نازل شده و کلمه حشر هم در آیه دوم اومده که مراد از اون حشر در قیامت نیست، چون ما خیلی در قرآن مشتقات این ریشه حشر رو که میبینیم تقریبا همشون اشاره به حشر در قیامت داره که همه در اون عرصه قیامت، صحرای قیامت جمع میشن، محشور میشن. اما اینجا منظور اجتماع مردم برای کوچ کردنه که حالا به آیهش میرسیم نباید اشتباه بشه، که چون از سور مدنیه هم بحثای اجتماعی و اقتصادی درش مطرح میشه، هم بحثای در رابطه با جنگ با یهود، هم بحث‌های همکاری منافقان با یهودیان مدینه برای توطئه بر علیه پیامبر و مسلمان‌ها، که قرآن هم می‌فرماید نقشه‌هاشون به جایی نمی‌رسه و جز خاری و شکست چیزی برای اونها به دنبال نداره. حالا می‌ریم وارد سوره می‌شیم و نکاتی که در این سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام ذات مستجمع جمیع کمالاتی که همه کمالات رو در خودش داره، از جمله بخشندگی عام برای همه و بخشایشگری خاص برای برخی. آیه 1: سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای خدا تسبیح کنند، یعنی خداوند را به پاکی می ستایند. و هو العزیز الحکیم، و اوست شکست ناپذیر صاحب حکمت. خیلی از سور مدنی قرآن با تسبیح و تقدیس خداوند شروع میشه. حالا شاید خداوند متعال میخواد اینجوری به مخاطبش بگه ببینید خداوند به بندگی شما احتیاجی نداره، تمام عالم وجود دارن تسبیح و تقدیس خداوند را انجام میدن، شما احتیاج به او دارید، شما باید بنده باشید، شما باید این دستورالعمل هایی که خداوند مخصوصا توی این آیات مدنی که بیشتر مباحث سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اینا رو در بر داره، شما باید اینها رو رعایت کنید تا از نتایج مطلوبش بهره مند بشید، و الا خدا که به شما احتیاجی نداره. آیه 2، آیه در رابطه با یهود. یهود زمان پیامبر که اول منتظر پیامبر بودن، بعد وقتی دیدن پیامبر اومد اصلا توجهی به منافع اینا و تمایلات اینا نکرد، اینا از در خصومت و دشمنی با پیامبر بر اومدن و حتی خیلی جاها خیانت کردن، با اینکه وقتی اول پیامبر اومد و وارد مدینه شد اصلا اینا خودشون داوطلبانه اومدن پیمان عدم تعرض بستن، خودشون تو مفاد عهدنامه نوشتن که مثلا کسی بر کسی تعرض نکنه، ما حق نداریم به پیامبر و مسلمان‌ها تعرضی داشته باشیم، اگر تعرضی داشته باشیم جریمه برای خودمون قائل میشیم. یعنی اینقدر مثلا با حسن نیت به ظاهر دیگه البته اومده بودن جلو که یه جورایی به پیامبر رشوه بدن، یه جورایی مثلا به تعبیر امروزی دم پیامبر رو ببینن، بعد پیامبر هم هوای اینا رو داشته باشه و در یک فضای ساخت و پاخت. امروز می‌بینیم توی آخرالزمان چقدر فضاهای ساخت و پاخت و اینا تو فضاهای اداری و سازمانی و اینا هست. یه امتیازی بده، یه امتیازی بگیر، یه بذری بپاش، یه محصولی درو کن، اینجوری تو این فضاها بودن. بعد پیامبر اسلام، خلیفه خدا اصلا تو این فضاها نیست، اصلا سبک مدیریتش با ساخت و پاخت و این پدر سوخته بازیا درگیر نیست، اصلا تو یک فضای دیگری است. بعد اینا دیدن نه، اصلا پیامبر اونجوری که اینا فکر می‌کردن نیست، اصلا این تدابیر کودکانه و مفسدانه شون در مورد پیامبر اسلام جواب نمیده، که دیگه افتادن تو فاز توته و اینا، که دیگه پیامبر هم به جهت اون وظیفه پیامبریش، وظیفه مدیریتی و حاکمیتیش، هم به جهت اینکه اونا پیمانهاشون رو زیر پا گذاشته بودن دیگه اجباراً باشون برخورد میکرد، گاهی وقتا یه درگیری های پیش میومد که حالا تو این آیات بخشی از اینها رو میگه. خب الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لاول الحشر، او کسی است که کافران اهل کتاب را، یعنی همین یهود معاند رو، کافران اهل کتاب را در نخستین برخورد، یعنی با مسلمانان، از خانه هایشان بیرون راند. یعنی اینا به صورت دست جمعی جمع شدن، حشر اینجا به این معناست، با هم دیگه بیرون رفتن. ما ظننتم ان یخرجوا، که گمان نمی کردید آنان خارج شوند، و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، و خودشان نیز گمان می کردند که دژهای محکمشان آنها را از خداوند حفظ می کند، یعنی مانع عذاب الهی بر اونها میشه. فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ولی پس خداوند از آنجا که گمان نمی کردند به سراغشان آمد، یعنی قهر خداوند از جایی که فکرشو نمی کردن بهشون وارد شد. و قذف فی قلوبهم الرعب، و در دلهایشان ترس و وحشت افکن، که اینا چی؟ اینا بیان از اون دژهاشون، از اون خونه هاشون بیرون به واسطه اون ترس و وحشتی که درشون افتاد. بعد اینا وقتی داشتن می اومدن بیرون، که حالا داستان داره چجوری شد که به اینجا انجامید، یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین، به گونه ای که خانه های خود را با دست خیش و با دست مؤمنان ویران می کردن، خودشون زدن خونه های خودشون رو خراب کردن. حالا چرا اینجا می فرماید خونه ها رو به دست اونها و به دست مؤمنین خراب شد. این به دست مؤمنین تفسیرش تو آیه 5 که اونجا میگه مؤمنین مجبور شدن یه درختهایی و یه خونه‌هایی و یه جاهایی رو خراب کنن برای اینکه راه باز بشه، که یه شبهه‌ای هم مثلا به وجود آورد که اصلا آیا این کار مؤمنان درست بود، اخلاقی بود، که تو آیه 5 مطرح میکنه، نکتهشو میگه. فاعتبروا یا اولی الابصار، پس عبرت بگیرید ای صاحبان چشم ها، ای صاحبان بصیرت ها. حالا داستان یهود، سه تا قبیله بودن یهودیان، بنی نذیر و بنی قریظه و بنی قینقاع، اصلا اومده بودن برای اینکه میدونستن پیامبر آخرالزمان از یه همچین منطقه‌ای مبعوث میشه، در مدینه، حوالی مدینه، در اون منطقه خیبر که حوالی مدینه بود اینا ساکن شده بودن، و اولا با پیامبر پیمان عدم تعرض بستن که یعنی یه جورای امتیاز بدن که بعدن پیامبر هوای اینا رو داشته باشه و برای منافع اینا یه قدمایی برداره، که پیامبرم کار خودش رو کرد و کاری به این حرفا نداشت. اما بعد از جنگ احد دیدن نه، اصلا پیامبر روشش با اون چیزی که تو ذهن اینا بود تفاوت داره. اینا اومدن با گروهی از مشرکان مکه علیه مسلمونا توطئه کردن، پیامبرم آگاه شد و با اونا برخورد کرد. بعد در این برخوردها یکی از بزرگان اونها به نام کعب ابن اشرف کشته شد و بین یهودیای تزلزلی به وجود اومد، به یه قلعه پناهنده شدن. مسلمونها با دستور پیامبر اون قلعه رو محاصره کردن. بعد چند روز محاصره و جنگ یهودیان پذیرفتن که از مدینه خارج شن، خودشون قبول کردن آقا ما میریم بیرون، ما نمیتونیم اینجا نه تو رو به عنوان پیامبر بپذیریم نه میتونیم مثل اینکه با تو در بیافتیم، ما خودمون میریم بیرون. که اونا اون مقداری که از اموالشون تونستن با خودشون بردن، اون مقداری هم که نتونستن موقع رفتن زدن خراب کردن تا به دست مسلمونا نیفته. که اینا دقیقاً کدوم قبیله بودن؟ قبیله بنی نذیر، که درگیری با بنی قریظه بعد از اینها و در جریان جنگ خندق بود، و قبل از بنی نذیر که اینجا گفته میشه یه همچین درگیری با یهود بنی قینقاع ایجاد شد، که خلاصه مشکلی بودن این یهود، اصلا دشمن اصلی پیامبر بودن این یهود. بعد از اینم که در این تقابل ها هی میدیدن شکست میخورن و دیگه تو جنگ خیبر دیگه دیدن در تقابل مستقیم حریف نیستن، دیگه رفتن پشت پرده و دیگه حساب کردن رو بحث نفوذ و نفاق، که تو این زمینه خیلی بنی امیه به این یهودیا کمک کردن، که متاسفانه ما تو تاریخ خودمون حتی گاهی وقتا میبینیم مفسرین مورخین اصلا انکار میکنن نقش پشت پرده یهود رو، میگن نه یهود دیگه رفتن و هیچ کاری نداشتن. یهود رفتن و هیچ کاری نداشتن، هنوزم که هنوزه کار دارن، دامنشون تحت عنوان نظام صهیونیستی کشیده شده، اینا دنبال سلطنت بر کل دنیا هستن. که بعد خداوند در انتهای آیه میفرماید فاعتبروا، عبرت بگیرید، از واژه عبره، عبور کردن، در بحث خواب میگیم تعبیر خواب، اینا همه از ریشه عبره یعنی عبور کردن. چرا؟ چون تو تعبیر خواب اون معبر انسان رو عبور میده از ظاهر خواب به اون باطنش، یعنی به اون حقیقتش. اینجا هم همینه، وقتی میفرماید فاعتبروا، از تاریخ عبرت بگیرید، به خاطر اینکه ما عبور کنیم از قالب به اون محتوا. خداوند متعال میخواد بگه ما توی تاریخ محتوای کارمون یکیه، اما قالب ها فرق میکنه، شما نباید تو ظاهر بمونید، از ظاهر باید فاعتبروا، عبرت بگیرید، برید به اون باطن، که اگه جای مشابه اینو دیدید در بحث باطنی، اگرچه قالبش کاملا متفاوت بود، حواستون باشه که اونجا چه وظیفه ای رو انجام بدید. آیه 3، و لولا ان کتب الله علیهم الجلاء، و اگر نه این بود که خداوند ترک وطن را بر آنان مقرر داشته بود، یعنی خداوند تقدیرش بر این بود که اینا جلاء وطن کنن. جلاء وطن یعنی ترک وطن، گاهی وقت تو زبان فارسی هم میگیم مثلا فلانی جلاء وطن کرده، از همین آیه گرفته شده، یعنی مثلا کوچ کرده رفته به یه جای دیگه. اگر این مقرر نبود لعذبهم فی الدنیا، آنها رو قطعا در همین دنیا مجازات میکرد، و لهم فی الاخرت عذاب النار، و برای آنان در آخرت عذاب آتش است. ولی خب خداوند اینجوری صلاح دونست، اینجوری هزینه‌اش کمتر بود، فایده‌اش بیشتر بود، و این تقدیر محقق شد. آیه 4، ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله، این به خاطر آن است که آنها با خدا و رسولش دشمنی کردند، و من یشاق الله، و هر کس با خداوند دشمنی کند و متعاقب اون با خلیفه خداوند، فان الله شدید العقاب، پس باید بداند که خداوند مجازات شدیدی دارد. آیه 5، ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن علی اصولها فباذن الله، که هر درخت با ارزش نخل را قطع کردید یا آن را به حال خود واگذاشتید، همه به فرمان خدا بود، ولی یخزی الفاسقین، و برای آن بود که فاسقان را خار و رسوا کند. که این آیه داستانش اینه که آموزه‌های اسلامی رزمندگان رو منع میکنه، مثلا از قطع کردن درخت، از ضربه زدن به اموال طبیعی در بحث جنگ و اینها. ولی خب گویا تو این تقابلی که بین پیامبر و یهود پیش اومد، حالا به دلیل مزاحمت درخت‌ها برای حرکت رزمنده‌ها بود، یا حالا دلیل دیگری بود، یه حکمتی داشت، پیامبر فرمان قطع چند تا درخت رو صادر کرد. بعد این یه تردیدی پیش اومد در بین مسلمان‌ها در صحت این عمل، یا مثلا اشکالی بود که یهودیان گرفتن که مثلا شما بله متجاوزید، زدید درخت‌ها رو قطع کردید. اینجا خداوند می‌فرماید این فرمان از ناحیه خداست، یعنی مسلمان‌ها بنا ندارن به اموال طبیعی ضربه بزنن. بله خب که کاملا مشخص مشخصه، اما یه جایی یه ضرورتی داره دیگه، اونجا نمیشه این ضرورت رو نادیده گرفت. اگر مثلا اون چند تا درختی که حالا تو این داستان اومده و آیش هم اینجا اومده قطع نمیشد، یه ضرری متوجه جمع رزمنده ها بود که اونجا عقل حکم میکنه این کار انجام بشه، که این به فرمان خدا بود. نگران نباشید، نارضایتی خداوند در این کار نیست. خداوند اذن داده به یه همچین ضربه کوچکی که شما رو از یک ضربه بزرگتری مسئول بداره. خداوند اذن داده به این بد که شما رو از یک بدتری حفظ کنه. آیه 6. حالا داستان اموالی که دست پیامبر افتاد، چون وقتی که پیامبر در مقابل این یهودیا سفارایی کرد، این یهودیان دیدن تاب مقاومت و مقابله ندارن، اموالشون رو رها کردن رفتن دیگه. یه مقدارش که آسیب زدن برای که دست مسلمان‌ها نیفته، خب یه مقدار زیادی هم دست مسلمان‌ها مون. که اینجا حالا خداوند متعال میگه طریقه به کار بستن و استفاده این اموال باید چگونه باشه. خیلی مهمه در بحث مدیریت پول، مدیریت منابع، که یک نظام اسلامی، یک نظام قرآنی با مدیریت ولایی چجوری باید این پولا رو خرج کنه، اونم پولهایی که بدون جنگ به دست مسلمان ها رسیده. چون پولهایی که به دست مسلمان ها میرسید دو دسته بود، بعضی از پولها بود غنیمت بود، بعد از جنگ به دست مسلمان ها میرسید که پیامبر ترجیحاً اون غنایم رو بین مجاهدان رزمنده ها تقسیم میکرد، چون اونا زحمت کشیده بودن دیگه، اونا جونشون رو در خطر قرار داده بودن، حقشون بود یه جورایی. اما یه سری اموال بود که بدون جنگ دست مسلمان ها میومد، همش هم که جنگ در نمیگرفت، چون پیامبر اصلا در سبک مدیریتش به گونه ای عمل میکرد تا میشه جنگ نشه. خیلی وقت هم اینجوری میشد، یعنی بدون جنگ مسلمان ها به یه ثروتی میرسیدن. خب اینجا خداوند متعال میگه اینجا کسی زحمتی نکشیده، اینجا این اموال باید دیگه برای همه باشه. این سبک مدیریت پول در فرهنگ قرآنیه، که اینجا این آیات خداوند متعال به پیامبر میگه اینجوری پول مدیریت کن. آیه 6. و ما عف الله علی رسوله منهم، و آن چرا خداوند از آنان، یعنی از اموال اون یهود، به رسولش بازگرداند. عفاء از فیع به معنای بازگشته در لغت، مقصود اموال و غنایمی که بدون جنگ و خونریزی در اختیار رهبر مسلمین قرار گرفته. این داخل پرانتز، شما برای آن زحمتی نکشیده اید. فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکابن، که پس شما نه بر آن اسبی تاختید و نه شتری راندید. اوجفتم به معنای تاختن با اسب و شتر، خیل به معنای اسب، رکابم که اینجا به معنای شتر. ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، ولیکن خداوند رسولان خود را بر هر کس که بخواهد مسلط می‌سازد. و الله علی کل شیء قدیر، و خداوند بر هر چیزی تواناست. حالا این اموالی که اینجا به دست پیامبر و مسلمان آمده از جنس کدوم امواله؟ غنیمت یا فیع؟ از جنس فیعه، اموالی است که اختیارش با رسول خداست دیگه، فقط مختص رزمنده ها نیست، مختص همه است و اختیارش هم با رسول خداست. که خداوند توی این آیه 7 می‌فرماید چی جوری حالا مدیریت کن. ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى، که آن چرا خداوند از اهل این آبادی ها به رسولش بازگردان. فلله، پس از آن خداست، اول از آن خدا، یعنی در هر امری که خدا پسندانه باشه، رضای خداوند درش باشه، ولی رسول و برای رسول، ولی ذل قربا و خیشاوندان او، یعنی اهل بیت. این خیشاوندان او نزد باب این که فامیل پیامبرا، مثلا یه نفر که مخالف این قرآنه بگه ببین، تا به یه پولی رسیدن اول بین نزدیکان خودشون تقسیم کردن، فامیل بازی، مثل امروز که خیلیا به یه قدرتی میرسن اولین کاری که میکنن به نزدیکان و فامیلای خودشون مثلا پست و مقام و اینا میدن. ما میگیم اینجا اصلا از باب فامیل بازی نیست، اینجا از باب صلاحیت و لیاقت. اگر خداوند میفرماد بعد از خدا و رسول لزل قربا، نه به خاطر اینکه فامیل پیامبر بودن، به خاطر اینکه پیروان حقیقی پیامبر بودن، به خاطر اینکه نزدیکترین افراد به پیامبر در بحث مکتبی بودن، نه در بحث خونی و خیشاوندی. اینجا بحث صلاحیت، نه فامیل بازی. حالا بعد از اینکه برای خداوند و رسول و زبل قربا، حالا محرومین جامعه، از اونایی که از همه ضعیف ترن، ولی یتاما و یتیمان، یعنی محروم بی سرپرست کم سن و سال، ول مساکین و مستمندان. مساکین یعنی کسی که در مسکن مونده، خانه نشینه، مستمنده، نداره. و ابن سبیل و در راه ماندگان، چون اون زمان خیلی مرسوم بود، طرف تو مملکت خودش، دیار خودش ثروتمند بود، حالا یک سفری تجاری حالا هر نوعی داشته، مثلا گرفتار شده، خداوند میفرماید از این اموال فی این رو هم دریاب. که یعنی ببینید اسلام برای اون کسانی که بنا به یک مشکلی توی گرفتاری افتادن، برای اونها هم فکر داره. میخواد بگه اسلام با ثروتی که در دست داره، که یعنی درستش اینه، اگه خلیفه خدا حاکم باشه، ولی خدا حاکم باشه، نه یه نظامی که به ظاهر اسلامیه، فقط اسمش اسلامیه، واقعا رسمش اسلامی باشه، برای کسایی که به هر نوعی گرفتار شدن برنامه داره، اینا رو پشتیبانی میکنه. حالا اینجا خداوند متعال به عنوان نمونه مثلا میگه در راه مانده، حالا یه کسی بدهی بالا آورد، یه کسی دچار یه مشکل دیه شده، مشکل مهریه، حالا هر چی، یعنی اسلام برای این باید برنامه داشته باشه. اصلا این اموال رو شما برای چی میخوای؟ برای عیاشی و خوشگذرونی مفسدین سیاسی سیاسی و اقتصادی یا برای باز کردن گره آدمای مشکل دار. این اموال رو باید شما تو این مسیرها خرج کنید. موارد مصارفش تو این موارد چرا خیلی عبارت مهمیه. کیلا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، تا دولتی در بین ثروتمندان شما نباشد با این اموال. یعنی این اموال باعث نشه بین یه باندی، یه گروهی، یه حزبی، یه دولتی از اغنیا ثروتمندا دست به دست بشه و محرومین و مردم ضعیف جامعه از این ثروت‌ها محروم باشن. دقیقاً تفاوت یک نظام الهی با یک نظام غیر الهی، یک نظام به معنی واقعی کلمه اسلامی با یک نظام غیر اسلامی دقیقاً تو همین کلمه است. در نظام اسلامی و قرآنی پول، حالا چه خودش چه وقتی میفته تو مسیر تولید با سودش با منافعش، هر جوری حساب کنیم مال همه است. البته نه اینکه حالا پول به صورت نقدی همش به مردم داده بشه اون خودش ایجاد تورم کنه، نه، این یک مدیریت خیلی ساده لوحانه است. بله باید پول نقد، یاران نقدی به کسایی که دیگه خیلی خیلی ضعیفن داده بشه، چون اون کسی که محتاج نون شبه نمیتونه وایسه شما این پولو تو تولید بندازی ایجاد ارزش افزوده کنی بینم یه چیزی برسه. نه، این بنده خدا الان محتاج نون شبه. بله یاران نقدی، پول نقد باید به کسی که محتاج نون شبه داده بشه، اما اگر یک مسئولی در یک دولتی اومد گفت من به همه میخوام یارانه بدم، محتاج و غیر محتاج، این خیانت داره میکنه، این نقشه است، اصلا داره توی پازل بازی میکنه، برای ضربه زدن به کشور داره این حرفو میزنه، به نفع خود مردم هم نیست. چرا؟ چون ایجاد تورم میکنه، چون ایجاد نقدینگی افسار گسیخته میکنه، مثل سیل میمونه، قیمت ها بیشتر بالا میره، به صورت کاذب قیمت ها میره بالا. یعنی اون کسی که بدون ضرورت یارانه نقدی میگیره اون خودش بعدن 10 برابر اینو پس خواهد داد، به نفع خود مردم هم نیست. خلاصه مطلب، این پول باید به گونه ای بچرخه که دست یه عده پولدار نیفته، همه بهره مند باشن، منتها به صورت عاقلانه نه به صورت نابخردانه. اینو بهش میگیم یک نظام الهی، یک نظام اسلامی، منتها تو یک نظام غیر اسلامی به گونه ای است که پول در یک دولت غنی در بین یک گروه خاص، یه سری آدم صاحب قدرت، صاحب نفوذ، پول در بین اینها میچرخه، اینا لفتلیس ریخت و پاش، اصلا دیگه مردم محروم رو درک نمیکنن. این میشه یک نظام غیر اسلامی. اصلا تو روایت داریم قبل از ظهور امام زمان دقیقاً نظام‌های سیاسی به همین صورته. پول دست یه عده دولتی غنی که به ثروت‌های افسانه‌ای رسیدن که الان می‌بینیم دیگه میچرخه، بعد امام زمان که تشریف میارن اصلا این بنا رو جمع می‌کنه. پول دست یه عده صاحب نفوذ و صاحب قدرت با چند هزار میلیارد ثروت، بعد تو یک مملکتی که 1% وسعت جهان، 1% جمعیت جهان و 7% منابع جهان رو داره، ما میلیونی حاشیه نشین داشته باشیم، 1/3، 1/4 جامعه زیر خط فقر باشن، یعنی باید خجالت بکشیم این آیات رو که میخونیم با ساختارهای سیاسی که را انداختیم، با ساختارهای اقتصادی که داریم، عرق شرم باید رو پیشونیمون بشینه. و متاسفانه میبینیم گیر یه مش سیاسی ضعیف راکت در جازن افتادیم. هرچی هم میگیم بابا این ساختارها بعد از 14 انقلاب دیگه باید پله پله بره به سمت تحولگرایی قرآنی، البته بر اساس مبانی قرآن، نه بر اساس تازه یه سری قانونهای مندر آوردی که توش هزار تا مشکل و منفذ هست، بر اساس مفاهیم قرآنی. منتها وقتی که ارزه نیست، وقتی ما عادت کردیم به سرمایه فروشی و خام فروشی و سرمایه خوری، اصلا کجا به این سطح از اصلاحگری و تحولگرایی میرسیم؟ خیلی فاصله داریم با این حرفا. قرآن میفرماید پول رو درست مدیریت کنید، دست یه مش دولتی غنی غارتگر نیفته، که میبینیم الان افتاده. یعنی میخواد بگه اگر پول دست یه مش دولتی غنی غارتگر افتاد، نظام سیاسیتون خلاف قرآنه، نظام اقتصادیتون خلاف قرآنه. و ما آتاکم الرسول فخذوه، و آن چرا که رسول خدا برای شما آورده بگیرید، و یعنی اجرا کنید، یعنی این درستشه، این خوش عاقبته. و ما نهاکم عنه فانتهوا، و از آنچه نهی کرده خودداری نمایید. که ما میبینیم تو این آخر زمان چقدر خودداری مینماییم، اصلا داریم خلاف اوامر خداوند و قرآن و پیامبر و ائمه اطهار اصلا داریم کار میکنیم، زندگی میکنیم، تو آلودگی های خودمون مشغولیم. و تقوا الله، و تقوای الهی را پیشه کنید، یعنی خودتون رو در پیشگاه خداوند جمع کنید، خودتون پلیس خودتون باشید، مراقب باشید. خداوند یه فضایی رو ایجاد کرده با انتخاب اختیار، بعد دستور داده به تقوا، بعد اگه شما رعایت تقوا نکنید با دست خالی میرید اونور، خیلی ضرر میکنید. در مقابل یه همچین خدایی با یه همچین ساختاری که برای شما ایجاد کرده، اختیار، انتخاب، دستور به تقوا، حتما در مقابل یه همچین خداوندی خودتون رو نگه دارید، که اگر غیر از این باشه ان الله شدید العقاب، که خداوند کیفرش شدید است. خیلی ساختار زیبایی خداوند توی این عالم گذاشته، هم انسان‌ها رو مختار آفریده تا یه حدی، البته دیگه بهشون اختیار داده، اجازه انتخاب داده، هم خداوند میفرماید با این اختیار و انتخابی که داری حسن انتخابو داشته باش، با تقوا انتخاب کن که اگر بی تقوا عمل کنی اصلا با دست خالی میری اونور، خودت ضرر میکنی. خیلی ساختار عجیب و جالبی خداوند توی عالم طراحی کرده. تقوای همچین خدایی رو پیشه کنید که اگه نکنید ان الله شدید العقاب. ساختار سیاسی و اقتصادیتون بخواد اینجوری باشه، یکون و دولتن بین الاغنیاء منکم، پول دست یه مش دولتیه غنی و غارت کرد به چرخه، خیلی براتون گرون تموم خواهد شد. هم تبعات عواقبش برای خودتون، هم تبعات عواقبی که خداوند متعال در عصر ظهور و عرصه قیامت برای شما ایجاد میکنه. که من این آیات رو داشتم و شما رفتید سراغ ساختارهای فاسد غلط و غربی. آیه 8، للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم. این اموال برای یه مش دولتی غنی و غارتگر نیست، این اموال برای فقیران مهاجرانی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده شده اند. یعنی مهاجرینی که از مکه اومدن مدینه، اصلا از خونه و اموال و زمینهای زراعی و دامها اینا همه رو ازشون گرفتن. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، که در حالی که فضل الهی و رضای او را میطلبن، به خاطر رضای خدا مهاجرت کردن. این پول باید اینجا مصرف شه. و ینصرون الله و رسوله، و خدا و رسولش را یاری میکنند. اولئک هم الصادقون، که آنها راستگویانند. این پول حق ایناست، نه حق اونایی که از یه ساختاری، از یه قدرتی، از یه امکاناتی، از یه پارتی، از یه نفوذی بالاخره سوء استفاده کردن و اومدن تو و دارن غارت میکنن. آیه 9، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم، و برای کسانی است که در این سرا، یعنی در این سرزمین مدینه، و در سرای ایمان پیش از مهاجران مسکن گزیدند. یحبون من هاجر الیهم، و کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست می‌دارند. یعنی انصاری که قبلا اومدن اینجا تو این مدینه مسکن گزیدند، و کسانی هم که از مهاجران میان به سمت اینا، اونا رو پناه میدن، اونا رو میپذیرند. تبوأ از بوا به معنای نزول در مکانی، ساکن شدن در مکانی. آیه قبل درباره مهاجران بود، این آیه درباره انصار، که اونا هم خونه هاشون رو در اختیار مهاجران قرار دادن، هم ایمانشون رو کامل کردن، به پیامبر ایمان آوردن، هم دستورات او رو بدون دغدغه دارن عمل میکنن، به مهاجران دارن محبت میکنن، اونا رو مثل مهمان سر سفره خودشون قرار میدن. این آیه داره تمجید میکنه از انصار، اهالی مدینه که مهاجرین رو دریافتن، مهاجرین مکه رو. بلا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا، و در دل خود نیازی به آنچه به آنان داده شده احساس نمیکنن. یعنی در دلم نیازی به آنچه که از فیع به مهاجران داده احساس نمیکنن. یعنی دنبال این نیستن که حالا اگر پیامبر یه فیعی به مهاجران داد، مثلا به اینا هم بده و اینا هم به این نون و نوایی برسن و اینا. خیلی چشم و دل سیرن، بزرگمنشن. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، و آنها را بر خود مقدم میدارند هرچند خودشان بسیار نیازمند باشند. این اهالی مدینه اینجوری بودن، خیلیاشون مهاجران رو بر خودشون مقدم میدونستن، هرچند خودشون هم خیلی پولدار نبودن. اینجا این آیات خداوند داره از اینا تعریف و تمجید میکنه. و من یوق شح نفسهی، و اینم یه درسه، که با کسانی که از بخل و حرص نفس خیشتن را باز داشتند، فاولئک هم المفلحون، پس همانان رستگارانند. یعنی اگه کسی این مسیر رو بره خوبه، خداوند داره هم راه درست اینا رو تایید میکنه، هم بقیه رو به این راه تشویق میکنه. هر کی مثل اینا یوق شح نفسهی، یعنی نفس خودش رو از بخل و حرص و تنگ نظری و کوته بینی و اینا باز بداره، اون مفلحون، از رستگارانه، اون ثمر میده، هدر نمیره. و آیه 10 باز میفرماد حالا این اموال علاوه بر این مهاجرین و انصار به اینا هم اختصاص داره که بعد از اینا میان. و الذین جاءوا من بعدهم، و همچنین کسانی که بعد از آنها آمدند. یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، و میگویند پروردگارا ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، و در دلهایمان حسد و کینه نسبت به مؤمنان قرار مده. ربنا انک رؤوف الرحیم، که پروردگارا همانا توی مهربان بخشایشگر. این پولا خلاصه خرج اینا باید بشه. آیاتی که هم در ابتدا نکاتی رو فرمود در رابطه با تقابل پیامبر با یهود که از دست اونها یه پولایی گرفته شد. این پول تحت عنوان غنیمت نبود که مؤمنان براش زحمتی بکشن، تحت عنوان فیع بود. فیع هم نباید بین دولت غنی غارتگر تقسیم بشه، مثل این زمان ما که شده، که اصلا روایت داریم از علائم آخرالزمان اینه که پول در دست دولت‌های غنی و غارتگر دست به دست میشه و مردم ازش محرومند. نباید اینجوری باشه، بلکه باید مصرفش طبق آیه 8 و 9 و 10 برای مهاجرین و انصار و تابعین باشه، که خلاصه پول درست در جامعه تقسیم بشه، تزریق بشه و بهترین استفاده ممکن از اون به عمل بیاد. مدیریت پول در بحث یک جامعه قرآنی، یک نظام اسلامی خیلی مهمه، که متاسفانه ما میبینیم امروز تو این جامعه انقلابی و زمینه‌سازی که ما هستیم، اصلا مدیریت پول فوق‌العاده غلطه، برخلاف مبانی قرآنی، عقلی، مهدوی، که انشاءالله ما باید صاحب یک دولت صالح زمین ساز باشیم. یه تحولاتی هم در حوزه سیاسی، هم در حوزه اقتصادی و مدیریت پولی ملی و اینا انجام بده، هم در حوزه اجتماعی به کار گرفتن مردم برای حل مشکلات، برای رفتن به سمت اهداف اسلام و انقلاب که انشالله بریم به سمت اون جامعه آرمانی و مهدوی. ما اگر در جامعهمون میخوایم یک نظام صالح و زمین ساز باشیم، حتما باید این نکات رو در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی عمل کنیم، و اینم حاصل نمیشه مگر به یک سیاسی قرآنی، نه این سیاسیونی که الان هستن و همشون هم مثل هم تربیت شدن به یه سری اصول و ارزش‌های غلط. ما باید صاحب سیاسیون قرآنی بشیم که اینا رو عمل کنن و جامعه رو ببرن به سمت اون جامعه مهدوی و آرمانی که انشالله به این سمت حرکت کنیم به فضل الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.